عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران گرامی را به تقوای خداوند و ذکر و یاد او و عمل به دستورات و واجبات الهی و دوری از گناهان و معصیت ها سفارش و دعوت می کند. از خداوند می خواهیم که به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودش را عنایت بفرماید. قبل از هر چیز ارتحال جانسوز مرجع بزرگ و فقید عالم اسلام حضرت آیت الله العظما عراقی قدس الله نفسه الشریف را به حضور همه حضار محترم برادران و خواهران گرامی تسلیت عرض می کنم. با توجه به اینکه از محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای ابو ترابی استفاده کردیم و با توجه به اینکه عرایضی در باب مرجعیت میخوام عرض بکنم و شخصیت مرحوم آیت الله العظما عراقی، من بحث هفته های گذشته را در مسائل تربیتی و تربیت اولاد ادامه نمیدم و در خطبه اول پیرامون شخصیت حضرت آیت الله العظما عراقی و مسائلی که امروز جامعه ما باید به آن توجه داشته باشد عرایضی را تقدیم میکنم. حضرت آیت الله العظما عراقی تنها یادگار و باقی مانده مرحوم آیت الله العظما غائری و تنها فرد از مراجع بزرگی که جزء بنیانگذاران حوزه مبارکه و مقدسه قم بودند، ایشون تنها یادگاری بود که ما ایشون را از دست دادیم و شخصیت بزرگی که یک قرن عمر خود را در تدریس و تحصیل و تهذیب نفس و پرورش شاگردان سپری کرد و در این برهه اخیر دارای مرجعیت عامه و تامه عالم اسلام شد، مرجعیت کم نظیری در عالم اسلام. حضرت آیت الله العظما عراقی در 1312 قمری، هجری قمری متولد شده بودند که 123 سال عمر شریفشون بود و جزء اولین شاگردان حضرت آیت الله العظما حائری مهرجردی بودند. مرحوم آیت الله العظما حائری که وقتی در همین خطبه ها درباره شون صحبت شد و زندگیشون را بیان کردیم، به قم وقتی که از نجف و از عراق تشریف آوردند، به عراق تشریف بردند برای بار دوم، ایشون دو بار عراق مشرف شدند تشریف بردند و برای بار دوم 8 سال در عراق بودند، حوزه عراق رو تأسیس کردند و مرحوم امام آیت الله العظما گلپایگانی، آیت الله العظما عراقی، افرادی بودند که در همون حوزه عراق گرداگرد مرحوم آیت الله العظما حائری رو گرفتند و در علارغم اون شرایط سخت اون سالهای ایران این بزرگواران گرداگرد مرحوم آیت الله العظمى حائری جمع شدن و حوضه عراق تأسیس شد. البته حضرت آیت الله العظمى عراقی چند سالی از دیگر مراجعی که نام بردیم بزرگتر بودن و یک مرحله و یک نوع تقدمی از نظر سنی و تحصیلی بر اون مراجع دیگر داشتن. بعد هم که در سال 1340 چهل قمری که بعد از این که 8 سال حضرت آیت الله العظمى حائری در عراق بودن، ایشون نقل انتقال پیدا کردن به قم و با اصراری که مرحوم بافقی آیت الله بافقی داشتن، آش محمد تقی بافقی داشتن و علمای دیگر قم داشتن، ایشان در قم ساکن شدن. حضرت آیت الله العظمى عراقی هم در تحصیلات ابتداییشون و تا حدود تا خارج در همون عراق بودن، بعد هم همراه آیت الله حائری به قم تشریف آوردن و از همون سال ارتحال در اون 15 سالی هم که مرحوم آیت الله حائری 8 سال در عراق بودن و قریب 15 سال هم در قم بودن و درست سخت‌ترین شرایط اجتماعی کشور ما زمان به حکومت رسیدن رضاخان، کشف حجاب و اون سختی‌ها و مشکلات در همین برهه حساس بوده و آیت الله عراقی و آیات عظام و مراجع بزرگی که دیگه امروز ما تقریبا همه اونها را از دست دادیم در اون شرایط سخت حوضه قم را پایه‌ریزی کردند و علاقه و ارتباط خاصی هم حضرت آیت الله العظمى عراقی با مرحوم آسد محمد تقی خونساری، اون مرجع بزرگ و اون شخصیت عالم اسلام و همون مرجع بزرگی که نماز استسقایشون حتما همه شنیدید که مشهور هست، ایشون در اون مدت هم در درس مرحوم آیت الله حائری شرکت میکردن در اون 15 سال قم و از نزدیکان و مقربان خاص مرحوم آیت الله حائری مؤسس بودند و در کنار مراجع دیگه در درس ایشون شرکت میکردن و ایشون یک نزدیکی خاصی با مرحوم آیت الله حائری داشت. کتابهای مرحوم آیت الله حائری رو ایشون تصحیح کردن، زیر نظر ایشون بود، بر بعضی از کتابهای مرحوم آیت الله حائری ایشون تعلیقه زدن که کتابهایی از ایشون هم همین اواخر چاپ شد. بعد از ایشون بعد از مرحوم آیت الله حائری دیگه نیازی به درس رفتن و اونها نداشته، در حد اجتهاد کامل بوده و به تدریس پرداختن. البته تا وقتی که مرحوم عاصم محمد تقی خونساری بودن ایشون تدریس نمیکردن. بعد از مرحوم عاصم محمد تقی خونساری همون زمان مرحوم آیت الله بروجردی هم ایشون تدریس داشتن و از مدرسان موفق و سطح عالی و برجسته حوزه قم بودن و بعد از مرحوم آیت الله العظمى بروجردی، حضرت آیت الله العظمى عراقی در ردیف مراجع دیگر مانند حضرت امام، حضرت آیت الله گلپایگانی، حضرت آیت الله خونساری و مراجع دیگر بودند. در این حال ایشون وقتی که دیدن مسند مرجعیت کسانی هستند که اون را پر بکنند، علاوه این که همونطور که فرمودن ایشون خود را اعلم میدانستند، این را حالا من یادم نیست خودم از ایشون شنیدم یا همونطور فیضیه بودم که زمان قبل از انقلاب که ایشون میگفتن من خود را اعلم میدونم، ولی در این حال وظیفه خود نمیدونستم خود را طرح بکنم و مراجع بزرگ دیگری بودن و ایشون به همون تدریس و تربیت شاگردان پرداختن. این مقام والای ایشون بود و در طول 30 سال که ایشون واجد شرایط مرجعیت بودن، برای رضای خدا و برای اینکه احساس تکلیف نکردن، به مرجعیت روی خوش نشان ندادن و تا این مراحل بعد از مرحوم آیت الله حائری و آیت الله خونساری ایشون یک مدرسی که سالها 50-60 سال مدرس سطح عالی حوزه و مربی شاگردان و شخصیت‌های بزرگی بودن و در مسائل زهد و تقوا ایشون، من چند تا نماز جمعه ایشون رو یادم هست که قبل از انقلاب ایشون نماز جمعه میخوندن در مسجد امام حسن قم، یادمه که ایشون گاهی اخلاق میگفتن در همون خطبه ها، خودشون گریه میافتادن و از نظر روحی و اخلاقی واقعا از رجال کم نظیر ما بودن. ایشون هم فوق العاده مرد و فانی و شیفته حضرت آیت الله العظمی حائری بودن، خیلی شیفته ایشون بودن. من یادمه چند بار که در نماز جمعه ایشان شرکت کردم، یادمه که از ایشون که اسمی بود با یک تجلیل و تعظیمی اسمی بود، مرحوم آیت الله العظمی حائری که افتخار شهر ماست و سیمای نورانی او معرف شهر ماست، اینجور شخصیتی بوده که ایشون محض مرحوم آیت الله حائری بودن. و یادم هست که ایشون تعبیر میکردن که آیت الله حائری بواب علی قلبه بود، نگهبان قلب خودش بود و قلب او در معرض وساوس شیطان کمتر قرار میگرفت. این مقام خیلی بالایی در تهذیب نفس و تکمیل نفس. ایشون اینجور شیفته و عاشق و فانی در آیت الله حائری بودن و بارها مرجعیت در خانه ایشان رفت و اصرار شد ایشان به عنوانی که وظیفه، از آنجا که احساس وظیفه نکردن روی خوش نشان ندادن، و البته وقتی هم که احساس تکلیف کردن بعد از حضرت امام مرجعیت را پذیرفتن. این 5-6 سال اخیر بود که مخصوصا این چند سال اخیر مرجعیت ایشون از مرجعیت های کم نظیر دوره شیعه است. تاریخ فقه های شیعه است از نظر تمرکز و وحدت در مرجعیت. چنین شخصیت بزرگی بود، از نظر روحی بسیار والا و بزرگوار بود، اهل اذکار و اوراد بود. همیشه در همون نماز خیلی جالب ایشون در مدرسه فیضیه، کسی که میرفت میدید قبل از نماز، بعد از نماز درس میگفتن، قبل از نماز و بعد از نماز هم همونجور که راه میرفتن در حال ذکر و توجه به خدا بودن. از جهات اخلاقی و معنوی، از جهات دوری از هواهای نفس و پشت کردن به مقامات در جایی که احساس وظیفه نمی کردن ممتاز بودن. اونجا هم که تشخیص دادن البته پذیرفتن و ایشون سنگ بنای حوضه قم و تاریخچه از بنیانگذاری حوضه قم بود. ایشون قبل از همون اولی که مرحوم آیت الله حائری به عراق رفتن، در کنار مرحوم آیت الله حائری و با این سن و عمر طولانی و پربرکت، تربیت شاگردان و تهذیب نفوس، اینها اجمالی از شخصیت ایشون بود که من به علت ضیق وقت گذرا ازش رد شدم، چون هر یک از این مقاطع واقعا چیزها و نکات عجیبی در شخصیت ایشون دیده میشه که به بعضی از اونها اشاره فرمودن. و از امتیازات ایشون این بود که عامل به معروف و ناهی از منکر بود و برای او همین بعد با اینکه مسن ایشون از امام بیشتر بود و مقامات علمی بسیار والایی داشتن، همواره معید امام بودن و درست میفهمید و تشخیص میداد که رکن رکین اسلام و پایه استوار دین در عصر ما امام بود و این شخص با همه عظمتش متواضع در برابر امام بود. بارها شنیده اید در اینها که به امام سلام میکرد، السلام علیک ابن رسول الله، و ایشون را حجت خدا در عصر حاضر میدانید و مردم را به حفظ امام و دستاوردهای انقلاب و نظام اسلامی موظف میکرد. و تا آخر هم در مراحل مختلف قبل از مرجعیتشون، از همون اوائل انقلاب تو هر موقعیتی امام را تأیید و تقویت میکردن و این رو وظیفه خود میدونستن. ایشون حرفی رو بی جا نمیزد و سخنی بی‌ربط نمیگفت، اینقدر حساب شده حرف میزد و همیشه معید امام و انقلاب و دستاوردهای انقلاب بود. این از امتیازات ایشون بود. و در مجموع رجولی و مردی فوق العاده معنوی و مقید به وظیفه و دستورات خدا بود که رحمت و رضوان خدا بر اون روح و روان پاک باد که یک قرن در راه اسلام قدم برداشت و با روی سفید و با پرونده روشن به لقاء خدا رفت. و بعد از حضرت امام مخصوصا در تقویت نظام، در تقویت مقام معظم رهبری هیچ دریغی نداشت و علی‌رغم شرایط سنی که داشتن و مراتب علمی که داشتن همیشه مؤید نظام و مقام معظم رهبری بودن. و ما البته یک چنین شخصیتی که تنها یادگار اون عصر بزرگ تأسیس حوزه قم بود از دست دادیم، اما خداوند لطف خواهد کرد، دین خودش رو تأیید خواهد کرد و انشاءالله با هوشیاری و درایت مردم همچنان راه مرجعیت و رهبری و هدایت امت استمرار پیدا خواهد کرد. اما در مورد بعض چیزهایی ما باید بهش توجه داشته باشیم، من همین الان به یادم آمد وقتی که جناب آقای ابو ترابی صحبت بفرمودن، یادم هست من کودکی بودم، هنوز در سنین کودکی بودم که حضرت آیت الله العظمی حکیم از دنیا رفتن و بعد از ایشون مرجعیت در چند مطلوب من آیه صحبت حضرت آیت الله عرافی رضوان الله تعالی علیه بودم که تو شرایط اختناق در شهر شما در یکی از مساجد می بود و سخنرانی دادن با اون خفقان و فشاری که بودن رسمن همونجا با اون که در تکران هم در این حد نبود. من یادم هست من این رو به عنوان چه نمیخوام عرض بکنم، ولی اون مرد پاک و روشن ضمیری بود که ایشون رفتن سخنرانی کردن، یک ساعت و خورده ای هم صحبت مرحوم آقا طول کشید و همونجا اعلام کردن که مردم موظفن مرجعیت را در باب مرجعیت به امام مراجعه کنند و اسم امام را بردن که بعضی از مسئولین طاغوت اون وقت هم بودند و در این حال ایشون در این شهر پایه مرجعیت قاطع و یگانه امام را ریختن. من اینجا عرض بکنم از افتخارات شهر شما بدون تعارف اینه که از پیش از انقلاب جایگاه نماز جمعه، جایگاه انقلاب، پیشتاز انقلاب و سالها قبل از انقلاب با درایت اون مرد بزرگ پایگاه مرجعیت امام و وحدت در مرجعیت امام بود. این از افتخارات شهر شما استانی است همینجور بود و اینجا در این جهات پیشتاز قضیه بود. الان هم من عرض میکنم که مسئله مرجعیت ما باید هوشیار باشیم به نغمه های اگر دیدیم دشمن ها جایی را تعیید میکنن اونجا را باید ترد بکنیم. مسئله مرجعیت مسئله کوچکی نیست. زمان مرحوم میرزای شیرازی از میرزای شیرازی اعلم هم احتمالاً یا قطعاً وجود داشت، ولی علما که جمع شدن گفتن حفظ حیثیت اسلام و کیان مرجعیت اقتضا میکنه که کسی مطرح بشه که بتونه از اسلام دفاع بکنه و نیاز مرجعیت به شخصیتی است که عقل اجتماعی خوب داشته باشه و بر اساس همین تفکر علمای بزرگ در سامرا با اینکه اعلم از میرزای شیرازی بود، من را از بزرگان شنیدم، در این حال علما گفتند حضرت آیت الله العظمی شیرازی صاحب فتوای تنباکو باید به عنوان مرجع معرفی بشه و معرفی شد. این سیره ما اعلمیت را با حفظ چند جهت دیگه باید در نظر بگیریم. در مسئله مرجعیت اعلمیت و علم کامل شرط و در کنارش تقوا و ورع و تعهد به امور اخلاقی در یک سطح بالا شرط و در همه زمانها مصالح عمومی جامعه اسلامی این هم رکن سومه. علم، تقوا و مصالح عالی اسلام این هم شرطه که این مساله دیگه باید کسی بیاد و کسانی در مسند مرجعیت تکیه بزنن که در قربت اسلام، در تنهایی اسلام، در فرازها و نشیبها، در سختیها و دشواریها استوانه‌های قاطعی برای حمایت از اسلام و مقابله با دشمنان اسلام باشن. اینها ارکان مرجعیته. زمان مرحوم میرزای شیرازی فقط مسئله اعلمیت رعایت نمی‌شد. زمان مرحوم آیت الله بروجردی هم همینجور بود، زمان حضرت امام هم همینجور بود. ما مساله اسلام را باید در نظر بگیریم. این نکته یک نکته است که من فرصت ندارم زیاد روش تحلیل بکنم. نکته دیگه اینه که مسئله رهبری از مرجعیت جدا شد به خاطر اینکه در اون زمان مرجعیت شرایطی داشت که جدا میشد از رهبری، اما طبق قانون اساسی شرط نیست که رهبری از مرجعیت جدا باشه، میتونه جدا باشه، ولی اگر شرایطی پدید آمد یکی شدنش هم مانعی نداره. این هم نکته دیگه. و نکته سوم اینه که برادران و خواهران، ما مساله دنیای اسلام و عالم تشیع را نمیتونیم فدای امور ریز بکنیم. ما نمیتونیم مرجعمون را بیگانگان برای ما ترسیم بکنن. ما نمیتوانیم بریدگان از انقلاب و کسانی که دل بزرگان انقلاب رو خون کردن اونها رو به عنوان مرجعیت بپذیریم. ما کجا حق دارن رادیو لندن که شبها مرتب تبلیغ بکنن بر اساس خلاف مسائل اسلام؟ ما اگر هیچ چیز هم رو ندانیم، این مردم میدانن که مصلحتی که و علمی و مرجعی که لندن و آمریکا برای ما تشخیص بدن برای ما بر خلاف مسائل اسلام هست. مردم به حمد الله هوشیارن، باید هوشیار باشن، دقت کامل داشته باشن. ما هرگز گوش به رسانه های بیگانه ها نمیدیم. ما یک ملت با افتخار، با عظمت و بزرگی هستیم. ما در طول تاریخ مراجع رشید و بزرگی داشتیم که از کیان اسلام دفاع کردن، امروز هم همینه. و از این جهت نکته دیگری است که مردم باید توجه به ابعاد مختلف قضیه داشته باشند. افرادی هم سعی نکنند وحدت جامعه را بشکنند و برخلاف مصالح نظام و مصالح اسلام و نظام مظلوم در این دنیای پر از ظلم و جور سخنی بگن. وحدت جامعه را، یگانگی جامعه را و مصالح عالی اسلام را فدای اغراض شیطانی خودشون نکنن و مصالح اسلام را رعایت بکنن و گوش به حرفهای بیگانه ها ندن. البته ملت ما بیداره. من به اون معدود افراد میگم که خودشون را در دام توطئه ها نندازن و صف خودشون را از صف پولادین ملت، از اون چی که رضای حضرت ولیعهد قطعا در آن هست، جدا نکنن. ولو که جدا هم بشن هیچ مسئله برای مردم ما نیست. جامعه ما بیداره، جوانهای ما، حزب الله ما، روحانیت ما، دانشجوی ما، زن و مرد ما به الحمدلله بیدارن. و بعد از مرحوم آیت الله العظمى عراقی به اونجا که نباید برون نخواهند رفت و مسائل رو تشخیص خواهند داد. من همینجا عرض میکنم به الحمدلله ما شخصیت های بزرگی داریم، افراد بزرگی که داریم که هم دارای اون علم هستن، هم تقوای لازم را دارن، هم تعهد به مبانی اسلام دارن و هم مصالح اسلام را و حمایت از اسلام با جان با مال آمادگی دارن و در حوزه قوم مراجع شخصیت های بزرگ وجود دارن. و البته ریز قضایا بعد روشن‌تر خواهد شد. اونچه که الان من میتونم بگم و عرض میکنم همونیست که جناب حجة الاسلام والمسلمین حاج آقای ابو ترابی بهش اشاره کردن. طبق گواهی شخصیت های متعددی که به بعضی ایشون اشاره فرمودن، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمى خامنه ای شرایط مرجعیت و جواز تقلید را طبق شهود موثق و افراد خبره که تا من دیروز که قم بودم چند تا از اطلاعی ها و شهود را ملاحظه کردم که به چند تا به یکی از آیت الله خاتمیشون اشاره کردن و چند تا دیگه از بزرگواران تأیید کردن صلاحیت ایشون را برای رهبری. البته افراد دیگه و شخصیت های دیگر هم هستن. ما تأکید روی مساله اسلام داریم و روی اون جاهایی که نباید مرجعیت بره تا صف پولادین اسلام شکسته بشه، روی این تأکید داریم. ایشون هم طبق تأییدی که خبرگان معظم تعدادی از خبرها فرمودن واجد صلاحیت مرجعیت هستن. البته افراد دیگر و شخصیت های دیگری هم هستن که معرفی خواهند شد. حضرات آیات دیگری هستن که انشاءالله بعد توسط خبرها معرفی خواهد شد و شخصیشون هم واقعا ما اون تقوا، اون درایت، اون کمالات نفسانی که ایشون از خود نشان دادن در این مدت یه چیز واضحی است بر همه و علم و مقام اجتهاد ایشون مورد تأیید بزرگان قرار گرفته که جامعه ما به این توجه داشته باشن. و طبق نظر ایشون و بعضی از افراد دیگری هم که احتمالاً بعد معرفی خواهند شد، بقای بر تقلید جایز هست، البته با یک مقدار اختلافاتی دارن که حالا جزئیاتش بعد در مسائل گفته خواهد شد. امیدواریم که مردم ما ضمن قدردانی کامل از مقام مرجعیت و شرکت جدی و قاطع و خوب در مراسم حضرت آیت الله العظمى عراقی مسائل اسلام رو بهش توجه داشته باشن، نغمه های شوم دشمنان رو بشناسن و پیروی و اطاعت بیچون و چرا و قاطع از مقام معظم رهبری انقلاب، این فرزانه عالم اسلام که امروز پرچم دفاع از تشیع و اسلام را بر دوش گرفته، انشاءالله بهش توجه کامل داشته باشند. و من همینجا دیگه چند نکته‌ای که لازم بود با توجه به ضیق وقت خدمتتون عرض کردم. باز تأکید میکنم بر حفظ وحدت، یکپارچگی و دور شدن از نغمه های شیطانی که اینجا و اونجا میخواد احیانا مطرح بشه. من این رو وظیفه خود دانستم که عرض میکنم. ما امیدوارم که برادران و خواهران نمازگزار و عزیزان حاضر در صحنه انشاءالله توجه به همه این جهانه به مساله اسلام داشته باشن. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم ونستعين فاطمة الزهراء وعلى أئمة المسلمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم امره ومجانبه نهيه. تزودوا فان خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و ذکر و یاد او و صبر در سختی ها و دفاع از اسلام و جانبازی و فداکاری در راه اسلام و عمل به دستورات الهی و دوری از گناهان و معصیت ها سفارش و دعوت می کنند. از خداوند می خواهیم که همه ما را در سختی ها و فراز و نشیب ها در راه خودش و اسلام عزیز ثابت قدم بدارد. من در خطبه دوم با توجه به این که چند دقیقه بیشتر فرصت نیست، ضمن تسلیت مجدد به مناسبت ارتحال آیت الله العظمى عراقی و سالگرد حضرت آیت الله العظمى گلپایگانی، ضمن تسلیت مجدد به مقام به حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافدا و مقام معظم رهبری و مراجع بزرگ و حوزه های علمیه و روحانیت معظم و همه امت شهید پرور و مخلص کشور، ضمن تسلیت مجدد به همه این بزرگواران و به حضور شما و تأکید بر توجه به همه جوانب قضیه و رعایت شؤونات ولایت و حفظ وحدت جامعه و دور شدن از مواضع و مواردی که احتمال خطر از اون ناحیه برای اسلام میاد و درخواست حضور حزب الله و مردم عزیز در صحنه و حفظ هوشیاری و آگاهی و جلب توجه همه روحانیت معظم و برادران و خواهران عزیز به اون چه که در خطبه اول بهش اشاره کردم. در هفته آینده ما روز دوشنبه اول ماه رجب بنابر قولی در سال 57 قمری تولد امام باقر علیه السلام هست که میلاد فرخنده اون حضرت که در اولین روز ماه رجب هست، این روایت به شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. و همینجا
توجه همه برادران و خواهران را به این نکته جلب می کنم که فرا رسیدن ماهای رجب و شعبان و رمضان را غنیمت بشمارند و خود را مقید بکنند به اذکار و اوراد و دعاها و تهذیب نفس در این ماهای عزیز که بهترین ماهای سال هست و با ماه رجب و شعبان خود را باید آماده ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان بکنیم. همچنین روز چهارشنبه روز سوم ماه رجب شهادت امام علی النبی علیه السلام در سال 254 قمری که به حضور همه شما تسلیت عرض میکنم و بعضی مناسبت های دیگر هم هست. روز 16 آذر روز دانشجوست، گرامی میداریم این روز را. روز 11 آذر روز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی که با بر اساس انگیزه های دینی اون انقلاب را به پا کرد در زمان رضا خان و عاقبت هم به شهادت رسید. شهادت این مرد بزرگ رو گرامی می‌داریم و همچنین روز شنبه 12 آذر و 3 دسامبر روز جهانی معلولین هست که من توجه همه برادران و خواهران رو جلب می‌کنم به رعایت حال معلولین در جامعه، توجه به اونها، ارزش گذاری رو اونها و چه جانبازان عزیز که سرمایه های انقلاب و جنگند و چه معلولین دیگر. و در پایان باید اینجا تأکید بکنیم روی مسئله بوسنی و هرزگوین. با کمال تأسف باز در این روزها و هفته های اخیر بیهاج که یک منطقه در بوسنی هست علی رغم همه چیزی که دنیا میدونه بر مظلومیت اینها در این حال مورد تهاجمات سنگین دشمنان اسلام قرار گرفته و می‌بینید که در اروپا با دیدن با اینکه خود سازمان ملل، خود حتی آمریکا و انگلیس اعتراف دارند به مظلومیت مردم بوسنی و همه امکانات هم سازمان ملل همونطور که در کویت داشت میتونست به کار ببنده برای دفع شر و ظلم از این مردم مظلوم، ولی در این حال به خاطر اینکه نام اسلام اونجا مطرحه، به خاطر اینکه نام ایران اونجا مطرحه، به خاطر اینکه افراد در متن اروپا فریاد اسلام میزنند، در این حال این را به حال مظلومیت اونچنانی رها کردند و دشمنهای سراپا مسلح را به جان زن و مرد و مردم بیگناه بوسنی انداختند که این منشأ تأثیر و تأسف ما و منشأ توجه ما باید باشه که با اون مسائلی که در فلسطین و در بوسنی داره میگذره و در نقاط دیگر عالم اسلام میگذره، ما و شما و مردمی که در ام القرای عالم اسلام و در پایگاه رسول الله و امام زمان زندگی میکنیم باید حریم انقلاب را و نظام اسلامی را و ارزش‌های الهی را و مقام معظم رهبری و مرجعیت را باید پاس بداریم. با هوشیاری جوانان ما و کوچک و بزرگ ما انشاءالله در صحنه دفاع از اسلام و اطاعت از رهبری و پیروی از مرجعیت آگاه و متعهد عالم اسلام انشاءالله کوشا و سائی باشین انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و ارحام الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. خدایا حوزه های ما، مراجع بزرگ ما، مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. خدایا اسلام و مسلمین را نصرت عنایت بفرما. همه اموات و گذشتگان ما، مراجع گذشته، علما و بزرگان ما، حضرت امام، حضرت آیت الله العظمى عراقی و حضرت آیت الله العظمى گلپایگانی را در جوار رحمت واسعه خودت قرار بده. خدایا شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. خدایا این امت و این ملت، این نسل جوان و این امت شهید پرور را از همه خطرها مسون بدار. در راه اسلام و انقلاب اسلامی ثابت قدم بدار. سلامهای خالصانه این جمع مشتاق را در این روز عزیز به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. السلام علیکم.